5. قاسم و بهزاد در کتاب فروشی با هم آشنا شده بودند. احمد نیز حضور داشت. در واقع مرد کتاب فروش هر سه نفر آنها را با هم آشنا کرده بود. بهزاد متین و مهربان اما متفکر و کم حرف به نظر می رسید. عموماً ریش و سبیلش را از ته می زد، اما گاهی هم اتفاق می افتاد که دو روزی صورتش را اصلاح نمی کرد. همیشه بین لبهایش سیگاری روشن بود که دودش را با وله و به تمامی پایین می داد. دندانهایش جرم گرفته بودند. رنگ زرد تیرشان در اولین نگاه به چشم می زد. 3 سال از قاسم بزرگتر بود. اما تنها 1 کلاس بالاتر از او روزانه به مدرسه می رفت. رابطه او و مرد کتاب فروش بسیار صمیمانه بود. بعضی اوقات هنگام خارج شدن از مغازه کتابی پیچیده شده لای روزنامه یواشکی از او می گرفت و با خود می برد. احمد نیز مثل قاسم به این آشنای تازه احترام می گذاشت. آنها چند بار به اتفاق هم سینما رفته بودند، اما در درون خود از او به نحو غریبی ترس داشت. او ذاتاً آدم گوشه‌گیر و دیرجوشی بود. خانواده‌اش از مظلوم‌ترین و بی‌آزارترین آدم‌های ده بودند. از بگومگوهای بین همسالانش مثل سایر افراد خانواده‌اش اجتناب می‌کرد. عادت داشت پیوسته با کتاب باشد و همین کتاب و قاسم او را با شعر و مدرسه و اجتماع پیوند می‌داد. او خیلی دیر اعتماد می‌کرد و با کسی دوست می‌شد. بهزاد برایش موجود عجیبی به نظر می‌آمد، موجودی که گویی چشمش از هیچ چیز نمی ترسید. همه چیز داشت. شهری بود. از خانواده بازاری و ثروتمندی می آمد. خواهر و برادرش در تهران به دانشگاه می رفتند. یک برادرش زندانی بود. برادر دیگرش نیز سالهای پیش کشته شده بود. شش. یک روز غروب دم وقتی قاسم از سر کار برگشت، چراغ اتاق روشن نبود. فکر کرد کسی خانه نیست. بیان که در بزند و حضور خود را اعلام کند وارد اتاق شد. در تاریک روشن اتاق منظری غیرقابل تصوری او را بر درگاه میخوب کرد. احمد دمرو روی فرش حصیری کف اتاق دراز کشیده بود و از طرفی نوک انگشتان پاهایش را روی کف اتاق میفشد، از طرفی دیگر قسمت زیر شکم ناحیه آلت تناسلیش را متشنج روی حصیر میسایید و کیف آور ناله می کرد. قاسم لامپ را روشن کرد و پرسید: چه شده احمد؟ حالت خوب نیست؟ احمد که غافلگیر شده بود شتاب زده از حالت درازکش خود را جمع جور کرد. سر جایش نشست و در صدت برآمد کتابی را که در دست داشت از چشمان قاسم پنهان نگاه دارد. قاسم دوباره پرسید: حالت جدی خوب است؟ احمد بیان که کلامی بر زبان آورد پریشان سرش را به علامت جوابی مثبت تکان داد. قاسم وقتی دید او سعی می‌کند کتابش را پنهان نگاه دارد پرسید: کتاب خیلی مهمی است؟ احمد باز جوابی نداد، فقط بلند شد و با عجله به سوی شلوارش رفت. قاسم تبسمی بر لب آورد و خندان گفت: هی چه خبرت است؟ چرا داری شلوارت را لنگ به لنگی می‌پوشی؟ وقتی متوجه خیسی قسمت جلوی پیجامه او شد، تنازنان گفت: آهان، داشتی خواب می دیدی. احمد که در این مابین بر پریشانی و غافلگیری خود مسلط شده بود، عصبی و محترس پرسید: تو بلد نیستی در بزنی؟ معذرت می خوام. چه می دانستم این وقت غروب می خوابی؟ حالا جدا خواب بودی؟ آره. این که عصبانیت ندارد. خب حالا توی کتابت خوابیده بودی یا توی واقعیت؟ احمد دریافت که قاسم متوجه قضیه شده است، به همین دلیل سعی کرد کاملا واضح با او حرف بزند. ببین قاسم، تو تا حال هیچ دختری را خواب دیدی جوری که آبت بیاید؟ آره، اما نه روز روشن، آن هم توی کتاب. از تعنی قاسم رنجید. با این همه ادامه داد: فرقش چیه است؟ خواب است دیگر. تو شبها خواب کی را میبینی؟ قاسم شوخی کنان جواب داد: خواب دختر عمه‌ات را. من که عمه ندارم. سوال بی ربطی میکنی. آفرین، خوب گفتی. با این حرفت جواب خودت را دادی. تو چه کار به خواب من داری؟ مگر تو از مسائل خصوصیت با من حرف میزنی؟ چرا از من میخوای که در مورد همه چیزم برایت بگویم؟ اگر خیلی برای اینجور چیزا اهمیت قائلی، میتوانم برایت بگویم. خواب یکی از دخترای مدرسه قبلی من را چند بار دیدم. همین؟ فقط خواب یکی را؟ من تقریبا خواب همشان را دیدم. فاطمه با آن سینه های کوچک و لیمویی، شهناز با این سینه های با آن سینه های گنده هندوان مانند که میخواستند دکمه پیراهنش را پاره کنند و بزنند بیرون. لیلا، تمام کن احمد، من مطمئنم که تو خوابش را هرگز ندیدی. تو اسمش را بگو تا رک و راست بگویم که خوابش را دیدم یا نه. نکند منظورت کبراست با آن لبهای شهوانیش که خیلی هم تو را. قاسم حس کرد خوابش دارد مورد تحقیر و تجاوز قرار میگیرد. غیرت تازه شکل گرفته و گنگش به ناگهان متحف شد. یقه دوستش را گرفت و خشمگین فریاد زد: دهانت را ببند. یقه‌ام را فعل کن ببینم. مثل اینکه موضوع ناموسی شده. آقا معذرت میخوام، من داشتم جغ میزدم. جغ. عجب گرفتاری است. بیا این هم کتاب با عکس‌های سکسی، نگاهش کن تا برق از چشمایت بپرد. قاسم یقه احمد را ول کرد، بر خود مسلط شد. در حالی که کتاب را از دست او میگرفت گفت: تو چقدر ترقی کردی احمد، این کتاب را از کجا گیر آورده ای؟ احمد که حالا دیگر تمام شرم رو در واسیش از بین رفته بود، با اعتماد به نفس گفت: داشتی خفم میکردی پسر، چه خبرت بود؟ تا حالا جغ نزدی مگر؟ چی؟ جغ؟ همه جغ میزنن، نه فقط مردا بلکه زنها هم جغ میزنن. از ما آدمهای معمولی گذشته خود پیغمبران خدا هم جغ میزدن. فکر میکنی وقتی زن گیرشان نمی آمد چی کار میکردن؟ خدا هم اگر چشمش به دخترهای خوشگل بیفتد و دستش به آنها نرسد عقل از سرش میپرد. تازه من و تو از دنیای دخترها که تا ازدواجشان مجبورن باکره و دست نخورده باقی بمانند چه خبر داریم؟ آنها چه عذابی میکشند و چه بلاهایی سر خودشان میآورند آن را دیگر خدا میداند. نکند میخواهی مقدس بازی در بیاوری و بگویی خیلی پاکی؟ پس چجوری باید ارضا شد؟ ها؟ بروم با دیگران لواط کنم یا که سراغ مادیان و گاو مردم بدوم؟ یا که سراغ مادیان و گاو مردم بدوم بهتر است؟ باشد بابا، من که چیزی نگفتم. اینجور مسائل چه ربطی به پاکی و ناپاکی دارد؟ ولی با این عکس ها میشود ارضا شد و آتش و تشنگی جنسی را خاموش کرد؟ پس چی؟ تنلختشون را ببین و پیش خود تصور کن که یکی جلوی چشمت است و تو هم افتادی رویش. یعنی تو جدا جغ نمیزنی؟ یا اینکه منو داری دست میندازی؟ بیا تو فعت را بگیر. فکرت را با این چیزا داری خراب میکنی احمد. هرچه بیشتر خودت را با این عکس ها مشغول کنی مشکلت بیشتر می شود. توی کلت به زودی درس و فرمول و ریاضی و فیزیک دیگر جا نمی گیرد. تمام ذهنت پر می شود از این عکس های هوس انگیز. مال من نیست، مال بروز است. همیشه که نگاه نمی کنم. مال بروز خودمان؟ آره، از همکلاسی هایش گرفته. من قبلا توی مدرسه از این بهترش را هم دیدم. توی ده وقتی بودیم یک بار حتی با بچه های مدرسه رفتیم جنگل. رفتی جنگل چه کار؟ با ماشین خانم آورده بودن. 15 تومن می دادی می رفتی یک دست با او می خوابیدی. شنیده بودم اما فکر نمی کردم تو هم بروی. مقدس بازی را بگذار کنار قاسم. مگر من و تو مرد نیستیم. یکی برایم تعریف کرد که در بعضی از کشورها دختر پسر همینجوری وقتی که به سن بلوغ رسیدن با همدیگر می خوابند. هیچ کس هم این کار را بد نمی داند. این همه گرفتاری مادر، ببین تو در فکر چه چیزهایی هستی. این هم خود یکی از بدترین گرفتاری هاست. شاید تو با آن فکر نمی کنی ولی همه که مثل تو نیستن. به روز حداقل ماهی یک بار همراه بچه ها می رود خانم می کند. قیمتش 7. هنوز ساعتی از شروع کلاس درس مدرسه شبانه نگذشته بود که برق رفت. با قطع شدن برق مدرسه تعطیل شد. بچه ها بی آنکه از آنچه در شهر میگذشت اطلاعی داشته باشند به سوی خانه هایشان به راه افتادند. در بین راه ناگهان اتومبیل پلیسی در برابر تعدادی از آنها توقف کرد. قاسم با دیدن پلیس های مهاجم با چالاکی به طرف کوچه ای دوید. به دنبال او احمد و چند تن دیگر نیز دویدند. فریاد ایست ایست و در پی آن صدای شلیک به گوش رسید. کسی داد زد: هوایی است، نترسید، بدوید. بی آنکه کسی به پشت سرش نگاه کند همه از کوچه‌ای به کوچه دیگر می‌دویدند تا اسیر پاسبان‌ها نشوند. بانک الله اکبر از بعضی از خانه‌ها و پشت بام‌ها و فراسوی کوچه‌ها به آواز آمد. قاسم اگرچه هنوز نفسش نبریده بود اما کوچه و راه را نمی شناخت. فقط می دوید و به گریختن می اندیشید. ناگهان با سر به مانعی برخورد و ناله کنان نقش بر زمین شد. احمد که در پی او بی مقصد می دوید متوجه توقف و ناگهانی او شد، ولی نتوانست به موقع خود را کنترل کند. او نیز با سرعتی کمتر به مانع برخورد و روی قاسم افتاد. با شنیدن صدای ناله او در حالی که سر خود را با دست میمالید بلند شد و گله کنان گفت: پاشو در برویم، تو که راه را بلد نیستی چرا ما را توی کوچه بنبست میآوری؟ پیش از آنکه حرف احمد خاتمه یابد در ورودی خانه‌ای که جلوی آنان قرار داشت باز شد. زن و مردی آنها را با عجله به درون حیاط کشاندند و در را دوباره به سرعت بستند. مرد آمرانه گفت: شما مگر دیوانه اید که توی این شلوغ پلوغی از خانه بیرون آمدید؟ احمد جواب داد: داشتیم از مدرسه می رفتیم خانه آقا. این وقت شما مدرسه؟ مدرسه ما شبانه است. برق رفت، ما هم می خواستیم بریم خانه که پاسمان ها دنبال ما کردن. مرد پارچه روی پیشانی ورم کرده و زخمی قاسم گذاشت و دلجویانه گفت: چیز مهمی نیست، خونش حالا بند می آید. یه خورده همینجا وایستی تا اوضاع آرام شود. قاسم بلند شد. سرش هنوز گیج می‌رفت. زن به همراه دختر جوانی از پله‌ها بالا رفت. دختر هنگام رفتن پیوسته نگاهش می‌کرد. در چهره‌اش تبسم آشنایی پیدا بود. زود دریافت که این دختر همانی است که مدتی پیش در خیابان دیده است. به ذهن خود فشار آورد تا دریابد که او را از کجا می‌شناسد. مرد بازویش را گرفت. مانه افتاده نشده گفت: چشمهایت مثل این که خوب نمیبینن پسر جان، بیا برویم بالا تا حالت خوب شود. نه آقا، خیلی ممنون از کمکتون، حالم خوب است، فقط یک کم سرگیجه دارم. برویم احمد. علی رغم اصرار مرد آنها با عجله از آنجا دور شدند. با رسیدن به خانه قاسم مستقیم به رخت خواب رفت. بهروز هنوز بیدار بود. احمد ماجرا را برای او که از علت زخمی بودن پیشانی قاسم پرسیده بود تعریف کرد. وقتی گفتگوی آنها به پایان رسید و خواستند بخوابند، قاسم سرش را از زیر لحاف بیرون آورد و پرسید: احمد، تو آن دختره را تا حال جایی دیده بودی؟ چی؟ فکر کردم حالا هفت چشم خوابیده ای. از تو چه سوال کردم؟ همانی که چهار چشمی متوجه تو بود را میگویی؟ مگر چهار چشمی متوجه من بود؟ چه جور هم؟ تمام وقت. چطور شد که سر از آنجا در آوردیم؟ با سر خوردیم به در خانهشان. آنها در را باز کردند و ما را بردن تو. وقتی حالا جا آمد بد جوری زل زدی به دختره. لامصب جلوی چشم پدر دختر مردم را دید میزنی؟ بالاخره نگفتی قبلا او را جایی دیدی یا نه؟ نه. آشنایی توست این دختره؟ قاسم آن شب در خواب دوباره با خواهرش حلیمه بود. در حیات خانه با هم به دنبال سنجاقک ها می رویدن. حلیمه سنجاققی را که باری به نفش داشت در دست گرفت و دوان دوان به طرفش آمد و هیجان زده گفت: قاسم، قاسم، این یکی را نگاه کن. متعجب به سنجاقک خیره شد و گفت: اوه، چه تتیل قشنگی، از کجا گرفتی؟ بدش به من، از آنهایی که فقط روی آب رودخانه می پرد. رنگ پرهایش را ببین. قاسم در حالی که قاسم در حالی که سنجاقک خود را نیز به او می سپرد گفت بیا این یکی را هم یک دقیقه بگیر دستت نگه دار. کجا؟ وایس من هم می آیم. حالا بر می گردم. می خواهم وسایلم را بیاورم عکسش را بکشم. تو هم که فقط بلدی از حیوانات هی عکس بکشی. من که خواخور تو هستم شده تا حال عکسم را بکشی؟ وایستا حالا میکشم. وایستا. حلیمه روی سبزه ها نشسته بود و سنجاقک را روی خال صورتش نگه می داشت. حیوان تنها سرش را گاهی کنجکاوانه به حرکت در می آورد و دیگر برای رهایی تقلا نمی کرد. گویی از توان افتاده بود. قاسم گفت حلیمه حالا بالاتنه اش را بگیر توی دستت. بگذار پایین تنه و دمش را خوب ببینم. آی من خسته شدم. حالا تمام می شود. مواظب باش توی دستت له نشود. یه خود دیگر اگر صبر کنی کارم تمام می شود. لحظاتی بعد با اشتیاق از جایش بلند شد. در حالی که از خرسندی و غرور جست و خیز می کرد فریاد کشید. جان میر کشیدم کشیدم فقط رنگ می خواهد. فقط رنگ. حلیمه کنجکاوانه گفت ببینم چی کشیدی؟ اول آزادش کن تا نشانت بدم. برو مگر دیوانم تیتیل به این قشنگی رو آزاد کنم؟ بیا نگاه کن. میدانی پروانه چی میگفت؟ اوه خدا جان این من هستم. پروانه میگفت که خواهرش میگوید پرنده ها را نباید گرفت و زندانی کرد چون آنها اگر پرواز نکنن میمیرند. آزادش کن حلیمه جان. در عوض عکسش را من روی صورتت کشیدم. بیا بگیر مال خودت. اوه تو چقدر خوب نقاشی میکشی. دارد روی صورتم چی میکند دیوانه؟ اول آزادش کن؟ نه نمیخواهم. نه میخواهم برای خودم نگهش دارم. چرا آخر؟ چرا ندارد؟ خب دوستش دارم. فقط دوستش نداری. من میدانم. تو یک شب خوابش را دیدی. به همین خاطر نمیخواهی آزادش کنی. حلیمه یک خورد. با بیمیلی سنجاقک را رها کرد و دلگیرانه گفت بیا دروغگو. بلش کردم. حالا راضی شدی؟ خب بگو ببینم از کجا میدانی که من خوابش را دیدم؟ خودت به من گفتی. دروغ میگویی. من هرگز همه چیزی برای تعریف نکردم. حلیمه رنجید و زد زیر گریه. قاسم دلگیرانه گفت حالا گریه نکن. چه میدانم شاید خودم خوابش را دیدم ولی خیال کردم تو خوابش را دیدی. دیدی داری دروغ میگویی؟ خود من یک شب خوابش را دیدم ولی هرگز برای تعریف نکردم. یالا بگو دروغ از کجا فهمیدی؟ به خدا نمیدانم. شاید ما هر دو نفری خوابش را دیدیم. شاید راست میگویی. مثل آن پروانه و هلال ما که از خواب تو آمده بود توی خواب من. خب برای اینکه ثابت بشه بعد اینجوریست تعریف کن ببینم چه خواب دیدی. ول کن حلیمه. دروغگو خوابش را دیدی یا نه؟ آره دیدم. داد نزن. خب چرا اصلا همون موقع برایم تعریف نکردی؟ تو از من پرسیدی که برایت تعریف نکرده باشم؟ یعنی اگر من نپرسیدم تو نباید بگویی؟ تو خودت چرا برایم تعریف نکردی؟ اصلا بیا فراموشش کنیم. تو هم تو خوابش را دیدی هم من. حالا بگو چرا عکسش را روی صورتم کشیدی؟ میخواهی بدانی؟ آره. راستش را بخواهی خوب نمیدانم. شاید دارد صورتت را ماچ میکند. نخند روگو. اینجوری خواب ندیده بودی. نمیدانم. شاید. بیا من یادت بیاورم. ما رفته بودیم از درخت انجیر کنار رودخانه انجیر سفید بچینیم. آها یادم آمد. عکس ما توی آب بود. یکی آمد شاخه انجیر را برید. ما افتادیم توی آب. چرا داری گریه میکنی؟ میترسم. نترس من اینجا هستم. بگو. درست یادم نیست. یک تیتیل آمد طرف تو. آخه کاش یک تیتیل داشتم که همیشه مال من بود. فراموش کنیم. دیگر نمیخواهم به یادش بیفتم. باشد. هی چه کار داری میکنی؟ دارم پارش میکنم. خاک بر سر دیوانه. حالا نقاشی هم را پاره میکنی؟ ناراحت نشو. اینجوری هم من و هم تو خواب آن شب را فراموش میکنیم. علتش این نیست. من میدانم تو از نقاشی من خوشت نیامده. آره، یک ساعت من را مثل چوب خشک آنجا نشانی که چی؟ که گولم بزنی تیتر خوشگلم را ول کنم؟ خب عوضش عکسش را برایت کشیدم. من خودش را میخواستم. عکسش به چه دردم میخورد؟ تو که اصلا یک ذره از رنگهای قشنگش را نتوانسته بکشی. راست میگویی. حیف که شوهر خواهر پروانه نیست. تا یادم بدهد. میگفت هر چیزی را که از آن خوشم آمد بکشم. بکشم. هزار بار بکشم. آنقدر بکشم که همه چیزش توی ذهنم ضبط شود. تا بدون آنکه جلویم باشد عکسش را حفظی از ذهنم بکشم. اما من هر چه میکشم هرگز مثل خودش نیست. گریه نکن. عکسم را خیلی خوب کشیده بودی. بیا بروی. ولی دیگر هرگز از من نخواهد تا از چیزی که دوستش دارم دست بکشم. وگرنه دیگر دوستت نخواهم داشت و خواهرت نخواهم بود. آسف، از این خواب به خواب و خوابهای دیگری غلطید. جز انجیر و خیار و گوجه فرنگی هیچ چیز خوردنی دیگری در خانه نبود. مادر او را با خواهرش حلیمه به خانه کت خدا فرستاد. سگها با دیدن آنها پارسکنان هجوم آوردند. حلیمه پشت او پناه گرفت و نالید: قاسم جان من میترسم. نترس، فقط پارس میکنند. بگذار یکی را صدا بزنیم. دایی کت خدا، دایی کت خدا، زن دایی. زن کت خدا از اتاق بیرون آمد و روی ایوان ظاهر شد و با بی‌حوصلگی پرسید: چی است؟ چه میخواهید اینجا؟ سگهای شما زن دایی، سگهای شما. زن کت خدا سگها را ساکت کرد. حلیمه نزدیکتر شد و گفت: زن دایی، برنج ما تمام شده. مادرم گفت چند پیاله برنج به ما قرض بدهید. مادرت غلط میکند. خب میرفت سیغه یکی میشد و شما را گرسنه نمیگذاشت. برنج ما هم دارد تمام میشود. صبر کنید تا کت خدا از خواب بیدار شود. برادر و خواهر مدتی در حیاط منتظر ماندند، اما کت خدا بیدار نمیشد. به زودی پسر کت خدا با یک گونی علف بر دوش هنهن کنان از سر مزرعه برگشت و به طرف طبیله رفت. با رها شدن از زیر بار گونی رو به حلیمه کرد و آمرانه گفت: هی لاکو، بیا اینجا کمکم کن. حلیمه مردد سر جای خود بی حرکت ماند. پسر کت خدا دوباره صدایش کرد. قاسم گفت: برو حلیمه، برو کمکش کن. نه، من از اون میترسم. تو هم با من بیا. قاسم همراه خواهرش به راه افتاد. پسر کت خدا غرید: آهای ریکه، تو نمیخواهد بیایی. فقط تو بیا لاکو، فقط تو. حلیمه هراسان به طرف او رفت تا در بیرون آوردن علف ها از درون گونی به او کمک کند. پسر کت خدا که قسمت جلوی پیجامه اش برجسته شده بود به برآمدگی هوس‌انگیز پستان های دختر زل زد و تبسم شهوتباری بر لب آورد. حلیمه سرش را پایین انداخت و مشغول بیرون آوردن علف ها شد. ناگهان دست های بزرگ و خیس پسر کت خدا به طرفش دراز شد. حلیمه درد زجرآوری در پستانهای تازه برآمده خود احساس کرد. گویی کسی سوزن یا چیزی نوک‌تیز در جانش فرو می برد. نالان آخ فریاد کشید. قاسم به طرف خواهرش دوید. پسر کت خدا که با فریاد دختر و آمدن برادرش نقشه‌اش را بر آب شد. پسر کت خدا که با فریاد دختر و آمدن برادرش نقشه‌اش بر آب شده بود، حلیمه را رها کرد و خشمین لگدی به قاسم زد و غرید: حرامزاده ها، بروید از خانه نادر برنج بگیرید. حلیمه گریان برادرش را در آغوش گرفت. زن کت خدا که از جریان بو برده بود پسرش را نفرین کرد. کت خدا با شنیدن سر و صدا از خواب برخاست و از اتاق به ایوان آمد. در حالی که با یک دست چشما و با دست دیگر شکم گنده اش را میخاران غرزد: چه شده؟ چه میخواهید اینجا؟ با غریدن کت خدا سگان خانه نیز پارس کردند. زنش دوباره آنها را آرام کرد. حلیمه مستحصل و گریان گفت: دایی مشت کت خدا، مادرم گفته چند پیاله برنج به ما قرض بدهید. چه؟ برنج، به زودی برنجتان تمام شده. چند روز است که تمام شده دایی مشکت خدا. مگه من اینجا سر گند نشستم؟ مادرت خودش دارن نیومده. کت خدا قرولان کنان به سمت پشتی ایوان خانه رفت. زنش کیسه کوچک پارچه‌ای را از دست حلیمی گرفت. داخل آن مقداری برنج ریخت و به دستش داد و با خوشرویی گفت: بیا لاکو، برای 3-4 وعده غذا برنج دادم. از کار این پسر جوان مردن برای مادرت تعریف نکنی، یا علبشنگه را می اندازد. توی محله دوباره قوقا می شود و آبرویت می رود. به مادرت بگو بعد از ظهر، بعد از نهار بیاید اینجا. من به کت خدا می گویم 100 کیلو برنج به مادرت بفروشد. هی ریکه، تو هم برای مادرت چیزی تعریف نکنی یا؟ تازه از مدرسه آمده بود. رفت سر مزرعه. از خواهرش پرسید: چه شده حلیمه؟ برایم بگو چرا انقدر خوشحالی؟ بیا اینجا تا زیر گوشت بگویم. واقعا؟ آره، مبارک باشد. گلخوار من از دستم دلخور است؟ نه با خدا گل برارم، قربان آن خال صورتت بروم الهی، چرا دلخور باشم؟ در رودخانه برخلاف مسیر آب شنا می کرد. میان ماهی سیاه کوچولو او تنها چند قدم فاصله بود. گفت: ماهی سیاه جان، یه خورده منتظرم بمان. ماهی سیاه صدایش را انگار نمی شنید. همچنان به راه خود چالاک می شتافت. خواهش می کنم یه خورده صبر کن. با این سرعت که تو داری می روی هرگز نمی توانم بهت برسم. به ماهی سیاه گفت. ماهی سیاه ناگهان به طرفش چرخید. با چرخش او حباب های آب غلغل کنان اطرافش را فرا گرفتند. از لابلای توده انبوه حباب ها کم کم سرش نمایان شد. عجیب به نظر می رسید. به ماهی نمی مانست. نه، نیمی ماهی و نیمی دیگر آدم بود. زیبا، شاد، متبسم. با اشتیاق به اون نزدیک شد و ناباورانه پرسید: هی پروانه، این تویی که به شکل ماهی سیاه کوچولو در آمده ای؟ پروانه خندید. با خندیدنش توده انبوه آب به حرکت در آمد. پروانه از نظر ناپدید شد. صدایش از اعماق آب به گوش رسید: تو حق نداشتی عکس من و اون هلال ما را توی شب بکشی. من پروانه نیستم، خودم هستم. خودم یک دختر مثل همه دخترها، فهمیدی؟ یک دخترم، یک دختر. فقط اسم من پروانه است. خواهرم میگوید هنرمند واقعی دنبال چیزی خیالی است که به آن اصطلاحاً حقیقت میگویند، چیزی که خیلی ها دنبالش رفتن اما به دستش نیاوردن، چیزی که وجود ندارد اما خیلی خوب میشد اگر وجود می داشت. به همین خاطر نقاش با نقاشیش سعی می کند این چیز گمشده و به دست نیاوردنی را به تصویر بکشد، بیان کند، به دست بیاورد، به دست. برو دنبال نقاشی خودت. تو به درد دنیای واقعی نمیخوری. تو با خیالات زندگی میکنی. من پروانه نیستم. من خودم هستم. خودم. قاسم هیجان زده به درون حباب ها رفت و فریاد زد: پروانه کجا رفتی؟ بیا با تو حرف دارم. من نقاش نیستم. نقاشی هایم را فراموش کن. اصلا من دیگر نمیخواهم نقاش باشم. فقط تو را بیا برویم خانه. تو باید با خواهرم حلیمه آشنا بشوی. آن پروانه را او گفته بود که بهت بدهم. دوباره توده های حباب آب ناپدید شدند. مایسیا متعجب پرسید: چی؟ میخوایی من را ببری خانه؟ خواهرت دیگه کی هست؟ آخیش، حسابی خسته شده بودم مایسیا جان. خوب شد که بالاخره منتظرم مانده ای. خب خستگی هم تقریبا در رفته. برویم. چه میگویی؟ کجا برویم؟ دریا. خب دریا چه کار داری؟ مگر نمیدانی؟ چه چیزی را نمیدانم؟ مایسیا جان، پروانه از مدرسه رفته. حلیمه هم از دست نادر با رجب فرار کرده. به مادرم گفتم که اینقدر دستش را به طرف آسمان نگیرد و از خدا کمک نخواهد، چون خدا خیلی وقت است که دیگر توی آسمان نیست، رفته دریا. برویم مایوسیا جان، نمیدانی دریا چه خبر است. آقای داروین هم از انگلستان پا شده رفته آنجا پیش آقای گالیله. خانه جوردانو برنو درست چسبیده به خانه گالیله است. اصلا اول از همه این او بود که پایش رسید به دریا. بیچاره را کشیشا انداخته بودن توی آتش. آتش انقدر زیاد بود که اگر ماشین های آتش نشانی تمام دنیا را هم جمع می کردن نمی شد خاموشش کرد. جوردانو برنو قبل از آنکه در آتش کشیش ها کاملا بسوزد خودش را انداخت توی دریا. با افتادن او در آب چنان صدایی برخاست که خدا از خواب بیدار شد. دید که چه میبیند. وای 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 وای، همه جا فقط شعله آتش. پرسید این همه آتش برای چی است؟ ملائکه چی نگفتند؟ کنار خودش توی رخت خواب را نگاه کرد. دید مریم و عذرا بغلش نیست. از ملائکه سراغش را گرفت. گفتند با یوسف نجار رفته سر چشمه آب بخورند. خدا آشفته شد و دستور داد بروند و نگذارند آنها به آب چشمه لب بزنند، وگرنه سرشان همان بلایی را می آورد که سر آدم و حوا آورده. یکی از ملائکه گفت که آنها متاسفانه خیلی وقت پیش در اورشلیم لب به آب چشمه ای زدند. خدا حرفش را نشنیده گرفت و پسرش حضرت عیسی را صدا زد. او با سر و وضع همیشه زخمیش وارد بارگاه خلیفه گیری پدر شد. خدا به او فرمود برگردد به روی زمین و پیروانش بگوید که از مسخره بازی های مثل کافرکشی و خداپرستی قضایی دست بردارند. مسیح بیچاره شرمنده و گریان تاج خار و میخای فرو رفته در دست ها و پاهایش را نشان داد و گفت که او را دیگر برای هیچ رسالتی به روی زمین نفرستد، چون بندگان خدا این گوسفندهای نااهل که یک بار خود او را به صلیب کشیده بودند، حالا جوردانو برنو این دانشمند بیگناه و مظلوم را توی آتش انداختند و به دروغ میگویند که او ضد خداست. خدا از کار مسیحیان چنان از کور در رفت که سیلی محکمی به صورت یگان پسرش زد و فریاد کشید که این همه چوپان و پیامبر برای هدایت گله های لعنتی و نااهل فرستاده، آنها جز به راه انداختن جنگ و خونریزی هیچ کاری پیش نبردن. آخر سری ثمره عمر خودش یکی و یک دانه پسرش را بین آنها روانه و قربانی کرده. شاید که این گله های بیشرم سر عقل بیایند و یکدیگر را دوست بدارند، اما پیروان او هم دزد و دغلباز و جانی و آدم کش شدند. مسیح مظلوم دید که پدرش چندان ناحق نمیگوید. گفت اگر اینجوری خشم و غضب بابا جانش فرو می نشیند، بیاید یک سیلی هم به طرف دیگر صورتش بزند، ولی به روی زمین برو نیست، چون امکان دارد خود او را هم این بار مثل جوردانو برنو به آتش بکشند. گفت که پیروانش صلیب مقدسش را به گردن آویزان می کنند و سنگ مسیحیت را به سینه می زنند، اما حتی همدیگر را، یعنی خواهر و برادرهای دینی خودشان را هم غارت می کنند، حالا چه برسد به مردم مذاهب دیگر. گفت که کار دنیا و این گله های نااهل فقط شده ثروت اندوزی و اسلحه سازی و اسلحه فروشی و اسلحه کشی. تمام دنیا پر است از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی خطرناک. اگر یک خنگی روزی عشقش بکشد یا خدا خودش از روی بی‌اعتیادی و غضب بلایی طبیعی به سراغ بندگانش بفرستد، تمام دنیا در یک چشم هم زدن از بین می رود. گفت که تازگی ها آنها وسایلی ساختند که با آن می توانند بیایند آسمان، حتی می توانند داخل بارگاه خلیفه‌گری او شوند. گفت که آنها انقدر خدا خدا گفتند و خودشان را نمایندهش دانستند و نقش خدا و سایه‌اش را روی زمین بازی کردند که عملا به خداهای حرفه‌ای تبدیل شدند، جوری که باورشان شده واقعا قادر و متعال و ابرقدرتند. شاید به همین زودی صاحب آسمان هم بشوند و هر تکهش را مثل زمین بین خودشان تقسیم کنند. خدا سرش درد گرفت و طاقت نیاورد بیشتر از این به ناله های پسرش گوش بدهد. خشمگین به آن طرف صورتش هم یک سیلی زد. ضربه این سیلی آنقدر محکم بود که مسیح مصلوب بر اثر آن از آسمان به زمین پرت شد. بیچاره از ترس آنکه به دست پیروان خودش دوباره کشته نشود خودش را انداخت توی دریا. خدا وقتی دید که پسرش را هم دارد از دست می دهد تاج و تختش را سپرد به مریم و عذرا و شیجه زد توی آب. بعضی ها می گویند که اگر کار دنیا روز به روز دارد بدتر می شود به این خاطر است که خدا آن بالا توی آسمان نیست، یعنی مریم و عذرا دارد حکمرانی می کند. برویم ما عیسی جان، برویم دریا، آنجا حالا یک جلسه بحث و جدل به راه انداختند. من خودم شخصا داوری جلسه را می خواهم به عیسی مسیح بدهم. آخر او آدم با وجدانی است، به طرف هیچ کس را به ناحق نمی گیرد. یک طرف باید ثابت کند که بین آدم ها و میمون ها شباهت های دور خانوادگی وجود دارد. طرف دیگر هم که خدا را شکر خود خداست باید دلیل بیاورد که همه چیز، یعنی همه این چیزهایی که امروز میبینیم و میشنویم، ثمره آن شش روز کار توان فرسای خلقت آدم و حواست. عجله کن ماهی سیاجان، شاید آنها قبل از رسیدن ما شروع کردند. میترسم حضرت عیسی کار قضاوت را قبول نکند چون از دست پدرش خیلی درخور است. آن وقت خر بیاور و باقالی بار کن. هر دو طرف با شاخ شکم هم را پاره می کنند. اگر به جان هم بیفتن و با شاخ شکم هم را پاره کنند، تو خوشت بیاید نه؟ خیلی هم بدم نمی آید. برو، نمی خواهم همراه من باشی. تنها آدم های بزدل از خون ریزی خوششان می آید.
ماهی سیاجان، از من دلگیر نشو. سعی کن منظور را بفهمی. جنگ آنها که درست مثل جنگ دوتا گاو نر نیست که. یک طرف لشکر ملائکه و اجنه اش را می فرستد جلو، طرف دیگر اصل تنازع بقا و چی می دانم هزار یک تز و تئوری و فرمول علمی اش را. اینها شاخ به شاخ می شود. از عیسی مسیح ساله تر مگر کسی وجود دارد؟ قضاوت را گذاشتیم به عهده او. نه آقا، به خدای هیچ کس تشویقم نکرد. عکس خواهرم است آقا، منظورم نادر بود آقا. آقای حسینی گفت اینجور نقاشی بده است، من هم قبول کردم و پارش کردم. آخ درد میکند آقا، درد میکند. غلط کردم، دیگر نقاشی نمیکشم. نه، به خدا نگفت آقا، نداد. کدام کتاب آقا؟ به خدا آقای جمالی آدم بدی نبود آقا، هرگز پشت سر اعلی حضرت هم پدر تاجدار گو خوردم آقا. آخ عجی جان، به فریادم برس. سایه وحشتناکی خود را به رویش انداخت. ابتدا پاهایش را در چنگ فشرد، سپس سراسر تنش را فرا گرفت. سعی کرد هر جور شده تنها یک بار دیگر نیست نفس بکشد، اما سخت بود. نفس کشیدن ناممکن و سخت بود و خفگی در کامش گرفت. ناگهان از خواب پرید. تمام تنش خیس عرق بود. از حلیمه، از پروانه، از دریا، از خدا و از بازخواست هیچ چیز به جای نمانده بود. کنارش احمد و بهروز هر یک زیر لحاف خود در خوابی عمیق به سر می بردن. صبح با صدای پا و سلام و گفتگوی کوتاه همسایه ها داشت آغاز می شد. بعضی ها بیمارگون صرفه می کردن. مرد زنی بلند بلند در مورد خرج روزانه سرگرم در و بحث بودن. بچه شیخاری می گریست. مادری پسرش را برای رفتن سر کار بیدار می کرد. به این گونه بیداری و کار و تلاش و زندگی روزمره در حیات 23 اتاق و پرمستحجر صاحبخانه داشت به روال همیشگیش شکل می گرفت.